ببینید این بحثی که بحث به اصطلاح از خودبیگانگی یا با خودبیگانگی فلسفه امروز این شکل مطرح شده، در معارف اسلامی در این زمینه ها چه چیزی گفته شده؟ ببینید قبل از این که این بحث را طرح بکنیم، یه مسئله که در جلسه پیش هم اشاره شد این قضیه طرح شود و این است که اصلا بیگانه شدن با خود این چه ایرادی، چه اشکالی؟ اگه ما باید حالا این را همیشه به صورت یک امر مذموم و نبایستنی باید تلقی بکنیم، از نظر خودمون حالا ببینیم قضیه چیه. یعنی اصل آیا باید در این باشد که انسان با خودش بیگانه نشود و هر چی که لازمه اش این باشه که انسان خودش از خودش جدا بشه و به شکلی با خودش بیگانه بشود، این رو ما باید به عنوان یک ضد اخلاق به اصطلاح تلقی بکنیم، به عنوان یک نوع تباهی برای انسانیت تلقی بکنیم این جوره یا نه. اینجا میبینید آقا یک اصل کلی عرض کنیم به این میشه یک موجود، حالا انسان یا غیر انسان، یک وقت هست که تبدیل می شود، یعنی اون هویت خودش را از دست می دهد و یک هویتی نازلتر و پایینتر از هویت خودش به دست می آمد. خب این یک نوع تناقض به اصطلاح تنزل تناقض مثل این که فرض کنید که ما یک گیاه یک موجود زنده بعد به علت یک سلسله آفتها این هویت نباتی خودش را از دست میدهد، تبدیل به یک جماد میشه. این ثبوت برای این موجود و همچنین در حیوان هم هست. ولی یک وقت که یک موجود هویت خودش رو که از دست میدهد، از این جهت هویت خودش از دست میدهد که به یک درجه بالاتر پا میگذارد، یعنی یک خود را و یک هویت را از دست میدهد و به یک خود و یک هویت دیگر بالاتر و راقی‌تر دست می‌یابد. اینم بالاخره باز با خودش، یعنی خودش از دست داده، با خودش بیگانه شده به معنای این که خودش از دست داده و خود دیگر پیدا کرده، اما خود یک خود نازل‌تر را از دست داده و خود عالی‌تر پیدا کرده. همه تکامل ها وقتی این بیان همه تکامل ها در عالم نوعی از خودبیگانگی و از خودبیگانه نشدن، یعنی درجا زدن. توجه کردید؟ از خود به هیچ نحو بیگانه نشدن در این حساب به معنی این است که درجا زدن. ما نباید به این معنا، در این معنای عام مطلق از خود بیگانگی را عرض کنند که بکنی و نهی. بله، اینجا یک مطلب دیگر هست که در همون یاد میکنم در خیلی در نظر بلا هم ما گفتیم این مطلب.
خود
اجازه بدید. نه خود تکامل اگه خود اینطور
نیست
آقا اجازه بیدیم از اونه که توجه دارم ببینید ما یه مسئله دیگر هم با اون مسئله این هست که شاید نظر شما همین مسئله و اون این هست که در سیر تکاملی در واقع شیر خودش رو رها نمی کند به اون معنای خود دیگر بگیره، یعنی سیر از خود به ناخود نیست بلکه سیر از خود به خود است، یعنی درجات و مراتب یک حرکت تکاملی، چون در حرکت تکاملی اینجور نیست که کون و فساد که نیست که بگیم که یک شیء خود واقعی را یک هویت واقعی را از دست میدهد و یه هویت دیگری میگیرد غیر از هویت اولی، هویت کلی اون هویت کلی معدوم میشود به یک هویت جدید به جای اون میاد، بلکه در حرکت تکاملی شیء حرکت میکند از خودش به خودش، از خود ناقص به خود کامل، و در اینجا در حرکت تکاملی می شود گفت حرکت از ناخود به خود است، نه از خود به ناخود، یعنی اون درجه بالاتر بیشتر این خود است تا درجه پایین‌تر، خصوصا با این حساب‌هایی که ما داریم در باب قوه و فعل و در باب حرکت این رو متصل واحد می‌دانیم، توجه کردیم و می‌گیم درجه بالاتر همون درجه پایین‌تر است، معشه زائد درجه پایین‌تر درجه بالاتر نیست، ولی درجه بالاتر درجه پایین‌تر هست، توجه کردیم. پس وقت اینجا روی این بیان، پس ما دو نوع به اصطلاح تغییر داریم، دو نوع تغییر و دو نوع تبدیل داریم، یک نوع تغییر و تبدیل تکاملی اون این است که شیء هویتش را از دست میدهد، جنبه های نقصی خودش را از دست میدهد، در هر حرکت اشتدادی گفته شده است دیگه، مکرر گفته شده که در حرکت اشتدادی در واقع شیء نقصها و عدمهای خودش را از دست میدهد، نیستیهاش را از دست میدهد، نه اینکه هستیهاش را از دست بدهد، حدش را از دست میدهد، نه اینکه یک امر واقعی عینی که دارد اون را از دست بده، توجه کردید؟ روی همین حساب است که این چیزها معمولا در تعبیرات عرفا و احیانا حکما اثرهای معنوی انسان را اثر از خود به خود می دانند، یعنی سفر از خود به خود در خود، توجه کردی؟ از خود به خود در خود، نه اینکه یک سفری که از خود به سوی ناخود باشه، انتقال از خود به ناخود باشه، منتهاش ما اینجور در حرکت تکاملی حرکت‌ها رو چون دو پایه به اصطلاح تعبیر میکنیم، پایه قوا، پایه فعلیت، یعنی تحلیل، این فقط تحلیل عقلی است، این که در خارج عینیت جدای از یک دیگر در قوه فعلیت، از قوه به فعلیت شی حرکت میکنه، از نقص به کمال حرکت میکنه. این آقایون که اساسا تکامل به صورت سپایه توجیه میکنن و اینجور فکر میکنن که تکامل واقعیتش نفی و نفی در نفی هست و سه پایه داره، شیء در مرحله اول خودش را نفی می کند و خودش را انکار می کند، و در مرحله دوم این نفی خودش رو نفی میکند، انکار خودش رو انکار میکند. توجه کردید که با خود اون مرحله اول، در مرحله اول خودش رو اثبات میکند، در مرحله دوم خودش رو نفی میکند و در مرحله سوم این نفی را نفی میکند. توجه کردید؟ پس کمال در مرحله سوم پیدا میکند. وقت از نظر اینها عرض کنم که از نظر اینها هم از خود بیگانگی نباید مورد انتقاد قرار بگیره، به خودش کله تکامل دیگه، به خودش کله تکامل هست. یه جمله ایرادهایی است که مارکسیز گرفتن و جوابی هم نداره. درست اینها میگن در که اون مرحله سوم مرحله کمال است، ولی خود اینها هم در مقایسه مرحله دوم و مرحله سوم، مرحله دوم را مرحله پیشرو میدانند. توجه کردید؟ مثلا در همین حساب اجتماعی که جامعه اشتراکی اولیه را اون را مرحله اثباتی و مرحله تز میگیرند و بعد دوره دوم که دوره مالکیت شروع میشه این را دوره نفی اون میدانند، به طور کلی این را نشانه رشد شیء میدانند. یعنی میگن که اگر حالا اونطور همه رشدان به خدای تولیدی برمیگردن، میگن اگر نیروهای تولیدی رشد نکرده بود امکان نداشت که مالکیت پیدا بشه. خود مالکیت نمایشگر یه مرحله از رشد قوای تولیدی، توجه این روبنای اون زیربنا تا اون رشد نکرده باشه این پیدا نمیشه و به همین دلیل خود این مرحله کاملتریست از اون. توجه کردید؟ و در همه جا در این تضادها اینها از اخلاق را گاهی وقتا در آنتیتز بودن، یعنی در اینکه مرحله در این نفی کردن، در انکار کردن، در انکار کردن میدونن، در جامعه اینا کدام طبقه رو پیش رو میدونن؟ طبقه ای که وضع موجود رو تصدیق میکنه، طرفدار بقاء وضع موجوده، یا طبقه ای که وضع موجود رو نفی میکنه و انکار میکنه و زمینه رو برای مرحله بعد میخواد به وجود بیاره، یعنی همون طبقه ای که مظهر از خود بیگانگی جامعه است. در جامعه های همین جامعه امروز فرض کنه جامعه سرمایه‌داری، در جامعه سرمایه‌داری طبقه کارگر به قول اینها و طبقه کارگر که بیان کرده علیه وضع موجود و این وضع را انکار میکنه و نفی میکنه، یعنی این حساب الان مظهر از خود بیگانگی این جامعه است. یعنی این جامعه رو میخواد این خودش رو نفی بکنه و این مظهر بیگانگی انکار جامعه است دیگه، اون مظهر از خود بیگانگی جامعه است. توجه کردید؟ و اینها هم نمیتوانند این مسئله را بله نه یودی از جامعه هست نه آقا اجازه بدید نه اجازه بدید این گفت خودش نه الان جامعه خودش نفی جامعه در مجموع خودش، یعنی کارفرما و کارگر ترکیب بده از کارفرما و کارگر، توجه کردید؟ جامعه دارای دو جناح هست، این دو جناح جامعه، این جامعه هم خودش اثبات میکنه هم خودش نفی میکنه، ولی میخوایم ببینیم که کدام جناح مظهر اثبات جامعه است و کدام جناح مظهر انکار و نفی جامعه، توجه کردید؟ و کدام جناح جناح پیشرو جامعه است و کدام جناح جناح عقبرو جامعه است. برام اینجوره دیگه، طبقه نمیگیم طبقه خودش نفی بکنه، یا صحبت این نیست که طبقه سرمایه دار خودش نفی میکنه، نه، اون واحدی که وجود داره جامعه است، اون واحدی که اینجا مفروض گرفته شده این جامعه است. حالا جامعه یا واحد حقیقی یا نه، اون حرفایی که دیگری مطرح است، اینجا از نظر اونها جامعه الان یک واحد است، توجه کردید، یک واحدی است که در درون خودش عامل نفی و انکار خودش رو داره. هر دو طبقه هر دو مال این جامعه هستن و جامعه از این دو طبقه تشکیل میشه، ولی یک طبقه مظهر اثبات است و یک مظهر نه. کدام طبقه مظهر پیشروی جامعه است؟ همون طبقه انقلابی دیگه. پس همیشه گروه انقلابی جامعه مظهر خود انکار کردن جامعه است، مظهر از خود بیگانگی جامعه است. تا چی میگید تو؟ یعنی اونها هم که همیشه این حرکات را حرکات تکاملی میدونن، توجه کردید؟ این حرکات را حرکات تکاملی میدونن. بله، اگر اینها به صورت استثنایی یه وقتی قائل باشن به چنین مطلبی که جامعه احیانا عقبگرد میکنه، توجه کردید؟ مثلا حالا از نظر اینا داریم میگیم یه جامعه رسیده مثل لهستان، مثلا مجارستان، رسیده به مرحله سوسیالیستی، بعد طبقه سرمایه‌دار در اینها نفوذ میکنه. حالا بگوی این که با اصلهای اینا جور در نمیاد، ولی خب در عمل وجود پیدا کرده، در عمل وجود پیدا کرده. بعد در درون چنین جامعه یک طبقه پیدا میشن و میخوان این جامعه رو درگردانن به حالت اولی. توجه کردید؟ کمونجور که مکرر پیدا شد و بعد زد و خورده و این دوبچک مال کجا بود که اینها رو مثلا اگر اینا بخوام بگن مظهر از خود بیگانگی، توجه کردید؟ یه حرفی، یعنی جامعه را واقعا میخوان به عقب میخوان برگردن. به الا اصلا قانون چیز، قانون دیالکتیک به حساب اینها اثبات هست و نفی اون اثبات و نفی نه. نفی هر اثباتی یعنی این که شیء با خودش بیگانه میشه. دیگه درست بحثی نه. نفی خودش داره نفی میکنه. خودش داره نفی میشه. هویت خودش داره نفی میکنه. پس بنابراین و این ایرادی که همین کتاب ماجرای از خود بیگانگی هم در آخراش همین ایرادی گرفته بهشون که آخیش ما چرا از خود بیگانگی را از خود بیگانگی را به کلی انکار کردن طرفدار ثبات بودن و طرفدار درجا زدن هم که ما اینا خودم در سابق اینجا در همون خیلی درازه بلاغه این ایرادی گرفته بودی یه ممی ایرادی گرفته بودی. پس بیدید آقا، پس بنابراین حرف این شد که شه اون هویت موجود خودش را بخواهد از دست بدهد، این دو جور تصور دارد و هر دو هم وجود داره. متاش یکی یه امر طبیعی با نظام کلی طبیعت جور در میاد، یکی به صورت یه امر استثنایی که از درخورد علل و شرایط و مثل همون فروع که ما میگیم امر به اصطلاح عرضی هست، به صورت یک امر عرضی نه به صورت یک امر کلی بگیم. یه بخش هویت خودش از دست میدهد و هویت جدید پیدا میکنه، به معنای اینکه از خود دانی تر به خود عالی تر میره. این اگه اسمشم از خود دیگانگی بگذاریم، توجه کردید؟ اگرم این اسم روش بذاریم خود دیگانگی نیست که بشه تعریف کرد، ولی در حساب دقیق این عبور از خود به خود است، نه از خود به ناخود، و در حساب دقیق تر عبور از ناخود به خود است. توجه کردید؟ یعنی اون خود عالی تر، خود بالاتر، بیشتر خود این شیء است تا این خود دانی تر. در بحث غایات هم عرض کنم که حکمای ما این حرف رو میزنن دیگه، غایت اون غایت واقعی هر شیء، توجه کردید، اونیست که در درون خودشه، یعنی اینی که خودش می شود یه خودش استعداد اون شدن رو دارد و به سوی او رفتن درش هست و این به سوی او رفتن او همون خودش، یعنی خط سیر خط خودش یک وجود متصل ممتدی هست که از درجه ضعیف خودش به درجه قوی خودش میرسه. پس بنابراین این از خود به ناخود نیست. مثلا حالا فرض کنید شما یک گیاه رو شما در نظر بگیرید، یک دانه ای که تبدیل می شود به یک بوته، آیا این حالا اگر این مستشعر به ذات خودش می بود، این واقعا از یک من به جز من رفته است یا نه همین من به من بالاتر و من عالیتر خودش قدم برداشته؟ توجه کردید این همون از من پایینتر به من بالاتر و من عالیتر خودش. بله البته در این حال امکان این قضیه هم هست که یک شیء از من عالیتر به من دانیتر برسد، از خود عالیتر به خود دانیتر برسد. همینجور که مثلا فرض کنید یک گیاه اگر یک در اثر پیدایش یک آفت و اثر یک علت دیگری بعد خشک بشود، توجه کردید او هویتش از دست داده و تبدیل شده به هویت دیگری. اونتا در اینجور جاها او هویتش به کلی معدوم شده و یه هویت دیگری آمده. قال امر سوم که عرض می‌کنم
کار به دیگری.
حالا اینجوری که تنها مر عرض کنیم، ببینید هر وقتی که ما این دو مطلب را دانستیم، میگیم در انسان، انسان از اون جهت که انسانه، یک تکامل دارد به درجه بالاتر از اون چی که هست خامی بذارد. یه چیز دیگری دارد که اسمون رو احیانا مثلا مسخ در تعبیرهای خودمون میگذاریم، توجه کردی؟ و اون این است که این از اون چی که هست کمتر و پایینتر، یعنی اون فعلیتی که پیدا می کند، توجه کردی؟ این فعلیتی که پیدا می کند او را یک هویت نازلتری به او می دهد از اون چی که هست. حالا در واقع از اون چی که هست، نه از اون چی که باید باشد. حالا این توجه بفرمایید، از دید حکما اگه ما در نظر بگیریم، اینجا باید بستگی داره به انسان شناسی که هر مکتبی انسان رو چی بداند و استعدادهای درونی انسان را چه استعدادهایی بداند که باید انسان او بشود، که اگر انسان غیر او شد، یعنی فعلیتی که باید پیدا کند غیر از فعلیتی که باید بشود شد، اون وقت با هویت واقعی خودش، یعنی اون مسیر خودش همون مسیر بوده که باید پیدا کند. اگه مسیرش رو عوض کرد چیز دیگری شد، این واقعا باید گفت که مسخ شده و از خود بیگانه. حکمای ما اینها جوهر انسان را علم و دانایی و عقل می دهند. این تکیهشون بیشتر همیشه روی عقل است. یعنی در انسان اون جوهر اصلی انسان را جوهر عقل می دانند. عقل هم یعنی جوهر دانستن، آگاهی. کمال انسان رو در چی می دانند؟ غرض سعادت انسان. کمال انسان رو در دانستن. هرچه انسان بیشتر بداند انسان تر است. هرچه بیشتر بداند، البته اون دانستنی که با واقعیت تطبیق بکنه. سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. کمال انسان در این است که انسان یک جهانی عقلانی بشود. اگر نظام هستی را از مبدأ المبادی تا منتهای هستی، البته به صورت کلی به صورت جزئی که خب برای انسان عادی امکان پذیر نیست، اگر این نظام هستی را از مبدأ کل تا اون آخرین ذرات هستی، این نظام را اون چنین که هست بداند و کشف بکند و در خودش منعکس بکند، میشه انسان کامل. از انسان کامل اونها میشه انسان متعقل، انسان فیلسوف. توجه کردید؟ انسانی که هستی را کشف کرده است و نه بیشتر. دیگه باقی دیگه همه مقدمه. حتی ملکات اخلاقی و فلان و عرفان یه تا مقداری مقدمه این جهاز حساب. ولی اگر کسی نه هویت انسان را صرفا دانستن، اون هم این دانستن حصولی، اینجوری که یعنی دانستن به نحوه علم و حصولی و اینجوری، این رو ندانست، استعدادهای نهفته انسان را چیز دیگر دانست. اینجوری که حالا عرفا میگن که تا یه مقدار صدر مسلم است با چیزهای مذهبی هم بهتر سازگار است، اونه که گوهر اصلی انسان را از نوع عشق و از نوع محبت میدانند، یعنی کشش خدایی. توجه کردیم؟ قرب واقعی به خداوند و با خدا به اصطلاح در خدا محو شدن و در خدا و بازگشت به خدا. توجه کردید؟ یعنی انسان یک خط سیر تکاملی داره از اون خود ناقص خودش و این خود کاملش، اون وقتی است که این خود از این خودیت به کلی اصلا رها بشود، به این نفی بشود این خودیت در او و این دیگه اصلا در خودش بشود اون خود الهی و خود دیگری نبشود. از نظر حکما از خود بیگانه شدن چیه؟ اینه که انسان یا جاهل بمانه، جهل بسیر و در این راست بیگانگی اینو نمیدونه، جهل مرد حکی روی اعتقادات باطله خیلی تکیه دارد. میگه اونی که انسان را نفی میکنند و انسان را مسخ میکنند، یعنی اینکه جوهر انسان عقل است، اینه که انسان عالم را واژگونه بشناسد، واژگونه تصور کند. مثلا مبدا المبادی را اصلا انکار بکنند، به جای مبدا المبادی و ذات واجب الوجود را انکار بکنند و معتقد به فلان یا مطلق عقاید سخیف. توجه کردید؟ مطلق عقاید سخیف. اگه انسان بشود انبانی از یک سلسله اطلاعات و معلومات که اینها همه خلاف واقعه، این یه انسانیست که از انسانیت خودش منسلخ شده، این انسانیست که از انسانیت مست. از نظر اون گروهی که انسانیت انسان را در انسانیت انسان بیشتر به مسئله محبت و عشق و اینها تکیه می کنند، انسان کی از خودش منسلخ می شود؟ به خودی است که به جای خود گرفته است. وقت اینجاست که انسان خودش را از دست داده، خودش را فراموش کرده، خودش را عرض کنم که با خودش بیگانه شده. این رو حالا جد آیاتی که حالا بر میتونه هست در مورد این آیه کریمهی که در سوره بسمین هست، بسم الله الرحمن الرحیم، بسین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه و احسن تقویم. سوره عجیبی دیگه، دو تا قسم به دو امر مادی و به دو غذای بدنی در باب و بعد دو تا قسم به دو امر روحی و معنوی. سوره سینین به اعتبار اینکه وحی موسی در اونجا شده و هذا البلد الامین به اعتبار وحی اسلام. بعد که این دو قسم که هم بود به دو امر بدنی و دو امر روحی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم از ماده قوام دیگه، از چیزی که خصیصه این بستگی داشته باشه، که اصطلاحا میگن مقومه چنده بود در بهترین مقومه. اغلب اینجا که میرسه صنع الهی را با صنع انسانی وقتی که مقایسه می کنند، اون وقت دوچار یک نوع اشتباهی ارکنند. احسن تقدیم در بدن انسان همون دو حکما می گن، یعنی عالی ترین و معتدل ترین ترکیبها و مزاجها که استعداد عالی ترین صورتها را می دهد. این فعلیت هایی که پیدا میشه، صورت هایی که در مرکبات پیدا میشه، تا قبلا ماده مستعد چنین صورتی نباشه که پیدا نمیشه. و این استعداد ها برمیگرده به نوع ترکیب ماده، و این ترکیب ماده برمیگرده که این نوع مزاج به تعبیر بوعلی اینها، هرچه که این مزاج به اعتدال نزدیک تر باشد، صورتی که به او افاضه میشه کامل تره. اگر به یک ماده جامد صورت نباتی داده می شود و دیگری داده نمی شود، ترکیبش عالی تره. اگر یک نبات بعد مستعد حیوان شدن می شود، ترکیبش عالی تره. اگر یک حیوان جنین، یعنی مثلا مثل جنین مستعد به انسان شدن می شود، باز ترکیبش در حد داره. لقد خلق بل انسان فی احسن تقویم، کما این که باز روح انسان هم احسن تقویم دارد، از جهت این که باید عالی ترین استعدادها را یک مزاج روحی، البته مزاج روحی با مزاج بدنی فرق می کنه، ولی بالاخره این یک نوع استعداد، عالی ترین استعدادها را دارد. فقط خلق من انسان که احسن دارد. بعد این جمله بعد می فرماد تم مردد ناغو اصطل سادمی. اینجا یه نکته یه هست که شاید اغلب در تفاصیل بایش خوب توجه نشده بولیه. این سمره در نوها اصل صافدین، یعنی که معمولا اینجا الا در تقدیر میگیرن، که عرف هم نکنیم اصل صافدین یعنی پایین ترین طبقه، پایین ترین مکان ها، پایین ترین مکان ها اگه بخواد باشه که صافدین نباید گفته میشه، صافدین در مورد عاقله ها گفته میشه. اگر مثلا اصل صافلات مثلا اگر میبود، اصل تکلیات اگر می بود، می گوید که منو شناسه او را برگردوندیم به پایین ترین درکات، به پایین ترین طبقه ها. بعضی تفاصیل مثل تفسیر علمی داره اشاره داره به قضیه، ولی نه اون چنون با او این است که اصل صافلین حال اصاس هست. ثم رددناه و حال کونیدی اصل صافی، یعنی حال کون الانسان اصل من کل صافی، یعنی همین انسانی که خلق نوعاتی اصل تقویم، یک دفعه این تبدیل می شود به اصل همه صافلها. چون به اصل همه صافلها تبدیل می شود، ردش می کنید الا البته نه همه انسان، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به باز اینها که رد نشدن هیچی، بلکه لهم اجر غیر ممنون غیر مخصوص، که همون یک مسیر این اصل صافدین چیه؟ که همون مفاد کل انعام بل هم ازل و اینه که انسان یک مرتبه وجودی دارد در نظام کلی وجود، از نظر به اصطلاح قوس نزولی، خب انسان حد انسان بالاتر از حد هر موجود دیگری، از جماد و نبات و حیوان است. و لحاظا انسان باید غایت اونها باشد، نه اونها غایت انسان. اگر انسان اونها اگر در مرتبه انسان باید بالاتر خودش را به بالاتر از انسان باید، اگر بالاتر از انسانی باشد او غایت انسان است و نه پایین تر از انسان. حالا به حکم این که غایت درجه بالاتر از ذل غایه را دارد، نتیجه بالاتر از مقدمه. اگر انسان خودش را مقدمه رسیدن به اموری قرار بدهد که اون امور از خودش یه درجه پایین تر هستن، خودش را برای خانه بخواد، یعنی این خانه برای اون میشه هدف و مطلوب، فقط خودش را برای این خانه میخواد، این اتومبیل، این عفت، این الاغ، این نظرم گوستن، این چی، این چی نمیشه هدف، خود اینها در اصل خلقت اینا یه درجه پایین تر از انسان هستن. بعد وقتی که انسان خودش رو مقدمه اینا قرار بده، از اینا پایین تر خودش رو قرار بده، که تازه این شده مرتبه بالا، خودش شده مرتبه پایین، یعنی اینا سافل از انسان هستن. بعد انسان به حکم این که خودش رو برای اینا میخواد، از این و هر نتیجه از مقدمه بالاتر هست و هر کسی که هر چیزی که وسیله شد برای چیزی یا خودش از اونم پایین تر قرار داده، از این سافل ها هم خودش را سافل تر قرار داده. یعنی اگر یه انسانی، انسان موجودی بشود که خواسته او، هدف او دنیا باشد به تعبیر دیگر، این اسفل شده از سافل ترهای از خوده. حالا چرا؟ حالا اجازه بگید عرض کنم، جبه زبل اغور درست میشه. حالا ببینید اون وقت این موجود میاد صورت کالبور بعد دست میکنیم، نتیجه این که انسان چیزی را هدف قرار بدهد، همیشه او را تصور بکنه، نقش او را در ذهن خودش ترسیم بکنه و او را بخواهد، این است که صورت او متحول میشود. این شه این یک امر مسلمی است. انسان نقش پذیر است، یعنی اگر یه چیزی را هرچه را که انسان بیشتر او را درباره او بیندیشد و درباره او فکر بکند و او را بالخصوص بخواهد، توجه کردید، تدریجا اون صورت و صورت معنوی خودش، اون صورت ملکوتیش به اصطلاح صورت معنوی او میشود. این همون معنی است که میگن که انسانها در قیامت به صورتهای مختلف محشور میشوند، بعضی به صورت فلان حیوان، بعضی به صورت فلان حیوان، بعضی به صورت فلان حیوان، یا در دنیا به حالتی هستن که اگر یک کسی چشم باطن داشته باشه و ملکوت انسانها رو ببینه، بعد ببینه اینها به صورت کمتر کسی را به صورت انسان میبیند، اکثر مردم را به صورت حیوانهای مختلف میبیند و احیانا به صورت حیوانی میبیند که یحسن عنده الغرد و الخنازی، که دیگه نه غرده است نه خنزیره، اصلا یک چیز مرکبی است چطور باطلن، برای اینکه از هر حیوانی در او یک چیزی هست. او حدیث معروف هست به حضرت سجاد یا حضرت باقر دارن و سجاد بشه یادم نیست دقیقا، که اون شخص گفت که در مراسم در عرفات یا در منا اونجا بودیم خدمت ایشان و بعد وقت نگاه کردید حاجی خیلی زیاده، بعد به حضرت عرض کرد که ما اکثر الحجیج، بعد فرمود که نه ما اکثر الوجیج و اقل الحجیج، بعد حضرت به او ارائه دادن باطنها را. خب یه دفعه من نگاه کرد بدهیم که در تمام این صحرا حیوانات زیادی هستن، خرس و کوک و پلنگ و اکثرم سگ و گرگ و گربه و همه اینها هست، ای در میانش چند تا آدمی هم پیدا می شوند. اون وقت اینی که الان شما سوال می کنید، از یک نظر این یک نوع کمال هست، از باب این که این قوهی بوده که به فعلیت رسیده. اگر ما نظر به اصل قوه اگر نگاه بکنیم که بعد به صورت فعلیت در آمده، در اون رابطه خب بالاخره یک قوهی به فعلیت رسیده، اما نسبت به اون فعل قوهی که استعدادی که این جوهر ذات داشته است برای یک فعلیت خیلی عالی، توجه کردید، و این به صورت یک سب، یک فعلیتی که دیگه سب اون فعلیت رو میکنه و مانع رسیدن به اون فعلیت است و بالاخره این مغایر به جوهر اصل ذات، یک امر عوضی، توجه کردید، یک امر عوضی است که با جوهر ذات تباین دارد، یعنی
جوهرزا صورتی پیدا کرده غیر از صورت اصلی که باید داشته باشه. این حلیل هم هست که مستلزم عذاب علیم برای شخص می شود. یعنی اون جوهرزاد باز جوهرزاد جوهر انسانه، انسانی است که در حالی که انسان است در این حال خرس است، در این حال خود است، در این حال سگ است. توجه کردید؟ پس ببینید بنابراین در این حسابی که الان ما می کنیم، در این حساب ما دو جور از خود بیگانگی و با خود بیگانگی داریم که یه جورش ما لااقل در حسابهای خودمون در واقع با خود بیگانگی نداریم، یعنی اون انتقال از خود به ناخود نیست، انتقال از خود به خود است در تعبیر دقیق، و در تعبیر از این دقیق ترم حتی گفتیم او انتقال از ناخود به خود است. توجه کردید؟ ولی چون انسان یک موجود بالقوه است و امکان این که اون مسیر اصلیش بسیر بکند همین جوری که هست، امکان این که منحرف بشود از مسیر اصلی و یک فعلیتی پیدا کند که اون فعلیت فعلیت اونی فعلیت موجود سبسیر گربه، اگر گربه بشود و همون صورتی که باید داشته باشد داره، اگر سگی سگ بشود برای اون سگ سگ بودن شقاوت نیست، بلکه سگ بودن برای اون کماله. توجه کردید؟ و برای هر موجودی، ولی برای انسان سگ شدن این بیگانه شدن انسان است با خودش، در این که از قوه به فعلیت رسیده، اما یک جوهر ذاتی که باید چیز دیگری بشود و بعد در اثر یک سلسله علل و عوامل انحرافی این فعلیت رو پیدا کرده، واقعا خود دیگری پیدا کرده. حالا ببینید مثلا خیلی خوب، پس این مثلا بعد میگه به ایشان شناسی میدید ایشان شناسی رو عرض میکنن. حالا مثلا مسئله فطرت، باید مسئله فطرت اینجا میرسید. در مسئله فطرت ما گفتیم به حساب آقا جون، گفتیم اینا که منکر فطرتن چطور میان حرف از خود بیگانگی میزنن؟ حتی در این شکلی نه فقط اشکالی که در تکامل نباید بگن، در هیچ جا نباید بگن. شما که میگید آقا انسان به حسب اصل ذات و به حسب اصل فطرت یک ماده خام بیشتر نیست، یک ماده خام، ماده خام نسبت به شکلهایی که بهش میدن همه برای اون نسبت متساوی داره، چون ماده خام یعنی اونیست که فقط پذیرنده است، استعداد شدن یعنی میل به شدن، اون قوه فاعلی شدن در اون وجود نداره، اون فقط یه امر پذیرنده است. همین پنبه است، پنبه ماده خام، پنبه استعداد شدن هر چیز رو دارد و استعداد شدن هیچ چیز رو ندارد، استعداد شدن هیچ چیز رو ندارد، یعنی در درونش به طور دینامیک و دینامیک به قول اینها این نمیخواد بره قوا بشه اصلا، یا پیرهن بشه مثلا، یا فرش بشه، یا چی بشه، هیچی. استعداد شدن همه چیز رو داره، یعنی در اثر عوامل بیرونی، از نظر عوامل درونی استعداد هیچ چیز رو نداره، از نظر عوامل بیرونی استعداد سبجو شدن رو داره، استعداد قالی شدن هم داره، استعداد پیرهن شدن هم داره. توجه کردید؟ استعداد ده چیز دیگه هم داره. حالا هر چی رو ما بهش بدیم، ما یه صورتی بیگانه بهش ندیم، همچنین که اگر این را ما قالیش بکنیم این خودش خودشه، ولی اگر این را پیرهنش بکنیم دیگه خودش خودش نیست، نه این خودش یک ماده خامی که همه چیز میتونه بشه. اینها که منکر فطرت انسان هستند و میگن انسان در طبیعت فقط به مرحله ای رسیده که میتواند پذیرا باشد، فرقش با حیوان اینه، فرقش با حیوان فرق پنبه با آجر، که آجر استعداد پیراهن شدن و استعداد و امکان این که عوامل بیرون پیراهنش بکنن یا مثلا قالیش بکنن نیست، ولی این استعداد اینها رو داره. خب اگه این دور هست، بنابراین انسان در جامعه هر نقشی روش بدن به او بیگانه. برای این که شما که قائل نیستید به یک بعد درونی که اون بعد درونی اقتضای خاص را دارد که اگر او بشود خودش خودش شده، ولی اگر او نشد با خودش بیگانه شده. همچه اونی شما دیگه داره سراغ ندارید. توجه کردید؟ حد چی بگید شما دارید؟ یه حرفی که این اگزیستانسیالیست ها دارن این است که اونا یه حرف دارن که هر اونا رو جداگانه بحث میکنیم، حالا اجمالا تعریف میکنیم. اونا میگن که خود انسان این است که هیچ خودی نداشته باشه، یعنی در میان موجودات عالم انسان یگانه موجودی است که به آزادی رسیده است. خود اصلی انسان آزادی. آزادی یعنی این که هیچ تعلقی به هیچ وابستگی در او نباشد. و به تعبیر اینها انسان یک موجودی است که بلا ماهیت، یک وجود بیماهیت است و خودش به خودش ماهیت میدهد. به این معنا که خودش آزادانه به خودش ماهیت میدهد. هر چه که به انسان بخواد یک ماهیت خاص بدهد، یک وابستگی بدهد، آزادی رو بخواد از این سلب بکند، او انسان را از خود انسانی جدا کرده و بیگانه. و به همین دلیل اینها هر نوع وابستگی را از انسان نفی می‌کند. این ما در سیر در نزد بلاغه مطرح کردیم از زبان اینها. با اون قضیه این است که اگر وابستگی برای انسان بد است، خب همین جوری که وابستگی به دنیا برای انسان بد است، وابستگی به آخرت، وابستگی به خدا هم برای انسان بد است. اگر که چطور اون وابستگی وابستگی هست، اون وابستگی در عین این که وابستگی مطلوب است و این وابستگی در عین این که وابستگی نامطلوبه. خب اگر تعلق است، اگر بستگی، بستگی به هر حال بستگی. حالا اون جواب دادیم که حالا در نهایت اینجا معنی این حرفی که اینها آمدن زدن، نه تنها دین رو نفی کردن، همه چیز رو نفی کردن. چون دین انسان را به خدا میبنده، به آخرت میبنده. اینها آمدن جوری گفتن که نتیجه این شد که نتیجهش اباحیگری مطلق در آمد. چون شما اگر خودتون به یک امر اخلاقی هم ببندید، باز آزادیتون رو صرف کردید. اگر مقید به راستگویی هم باشید، باز غیر است. این همون حرفی که در مالکی هم هست، البته در کلمات دارید القید و کفرم ولو بالله، همه قیدها کفر هست. توجه کرد مقید همینقدر بخواید به راستگویی هم مقید باشید، این شما با خودتون بیگانه شد، با آزادیتون، یعنی آزادی را از خودتون گرفتید. به امانت شما با خود مقید باشید، باز آزادیتون از چون رفته. به عفت با خود مقید باشید. این بود که این اگزیستانسیالیسم اینها در نهایت هم سر از دلبشور و هرج و مرج و فساد و کثافت‌داری از یه حرفا افتاد که بعد صاحب به فکر افتاد که نجات بده این اگزیستانسیالیسم را، رو بد تعبیر شده این. توجه کردید؟ این بد تعبیر شده، نه این دور نیست، ما حرف دیگری میزنیم و این نیست که حرف اونها از نظر ما این دلیل حرف باز بود. البته شک نداره که انسان یک موجود آزادی هست و تا این حدش حرفتون درست هست که انسان دلقوت‌ترین موجود هست، یعنی انسان از نظر انسانیت که به این دنیا میاد دلقوت‌ترین موجود است. بلاغه؟ نه در ابتدا. یعنی انسان که خلق الانسان ضعیف هست
دیگه. در ابتدا چون کاملترین مرحله حیوانه اون الیت بیشتری
بود. ولی نه از نظر کمالات آیندهش دلقوت‌ترین موجود است. کاملترین حیوانه و دلقوت‌ترین انسان. ببینید؟ حیوان حیوان به دنیا که میاد حیوان دلفیل به دنیا میاد، انسان به دنیا که میاد بالقوه به دنیا میاد، حیوان دلفیل به دنیا میاد، کاملتر حیوانات هم به دنیا میاد، ولی از نظر انسان بالقوه ترین انسان هست. توجه کردید؟ بالقوه ترین موجود هست. عرض کنم که تا اینجا مطلب درست هست، ولی این به معنای این نمیتونه باشه که انسان هیچ تعینی ندارد و کمالش هم در این است که هیچ تعینی نداشته باشه، همیشه همینجور بلا تعین بمونه. عقیده اینه انسان هیچ تعینی ندارد و کمالش هم در اینه که همیشه بلا تعین و بلا تعین بمونه. اولا هیچ تعینی نداشته باشه، از نظر ما یه موجودی هیچ تعین نداشته باشه که حیولای اولا وقت امکان نداره وجود داشته باشه. حیولای اولا همیشه با یک تعین موجوده، به اثر تحلیل عقل یک موجود متعین تحلیل می شود به دو حیثیت، به یک حیثیتی که لا متعین است، به ذاته لا متعین است و به شیء دیگر متعین، و به یک حیثیت دیگر که حیثیت تعین است. ولی لا متعین من حیث انه لا متعین که نمیتونه مستقل وجود داشته باشه. توجه کردی؟ یه را قبل از بوده خب مال عدم دیگه، عدم که هیچی نیست دیگه، امکان ندارد که. پس اونم نه انسان درون حد لا متعین است که لا متعین محض است، اینجوری نیست. الان هم انسان در مرحله اولی که وجود پیدا میکنه یه حیوان الان، یعنی من حیث انه حیوانون متعین است، از حیث این که انسان باید باشد همز لا متعینه. و یه انسانی که شما میگید الان وجود پیدا کرده، یه انسان در کجاست؟ یه همون انسانیست که در رحم الان وجود داره، یه همون انسانیست که از رحم به دنیا میاد. این که الان به دنیا میاد یعنی چه متعینه؟ توجه کردید؟ ولی در این حال از نظر استعدادهای فراوانی که دارد لا متعینه. یعنی این به دلیل اینکه کاملترین موجودات هست، امکانات شدنهای فراوانی در این هست. پس این حرفتون درستی؟ اون حرفم که حمال انسان در این نیست که همینجور لا متعین باقی بمونه، یعنی هیچ وقت تا آخر هیچ قیدی را نپذیرد. توجه کردید؟ و آزادیش هم به این نیست، معنی آزادی هم این نیست، بلکه انسان یک لامتعینی هست که استعداد درونی یک شدن در او هست به استعداد بیرونی هزار شدن در او هست. اون یک شدن که استعداد درونی خودشه، همون سیر از خود به خود است، و اون عرض کنم که استعدادهای بیرونی که میگیم، یعنی تحت تأثیر عوامل بیرونی از مسیر بخواد منحرف بشه، اینجاست که هزار شکل پیدا میکنه. این مثلا که فرمودین که حضرت یه خط کشید و بعد یه خطهای خیلی متعددی کشیدن، بعد فرمود که اون خط مستقیم بود، این راه من است، باقی دیگه هیچ کدوم راه من نیست، یه همون انسان است دیگه. یعنی انسان یک راه دارد، یک صراط مستقیم دارد. این صراط مستقیم قبل از اون که در مرتبه قبل از اون که شرایع بیاد، این صراط وجود خود انسان، شرایع جعل نکردن صراط مستقیم را، کشف کردن صراط مستقیم را و انسان را راه نما در صراط مستقیم هست. همون مثل معروف مثل طبیب است برای بدن، که طبیب بدن رو خلق نمی کند، راه سلامت رو خلق نمی کند، راه سلامت رو کشف می کند و بعد هم مراقبت میکند بدن رو که در همین راه سلامت خودش باشه. یا ماما و طفل، ماما مسیر رو خلق نمیکند، مسیر رو کشف میکند و مراقبت میکند که طفل در مسیر طبیعی خودش قرار بگیرد. اون راه مستقیم همون راهی است که راه فطرت انسان است، راهی است که اون تمایل ذاتی درونی و اون کشش و جذبه درونی انسان اقتضا میکنه همون را، و پیغمبران آمدن مراقبه بود. راه‌های بیرونی راه‌هایی است که انسان تحت تأثیر عوامل بیرونی از راه اصلی خارج می‌شود، منحرف می‌شود و یک چیز دیگری پیدا می‌کند. راجع به این بحث باز هم درباره این قضیه بحث می‌کنیم. این عرض کنم که یه قسمت پس بنابراین معلوم شد که این با خود بیگانه شدن به یک معنا با خود بیگانه شدن نه تنها نبایستنی نیست بلکه بایستنی است. اون این که این دور با خود بیگانه شدن را باید با خود بیگانه شدن ندانست، از خود به خود رفتن باید دانست یا از ناخود به خود رفتن. ولی نوع دیگری البته وجود داره و بالخصوص در انسان زیاد وجود داره، در انسان زیاد وجود داره و اون این است که انسان از خود واقعیش، یعنی همون خودی که در مسیر تکاملی و صراط مستقیم او هست و صراط مستقیم فطری الهی او هست که از وجودش به سوی خداوند سفیر شده است، از این مسیر منحرف و از این مسیر منحرف. یعنی یک فعلیتی پیدا میکنه که با جوهر فطرت ذاتش متباین هست. اون دیگه هزار شکل دارد، راه راست یکیست و راه کج الا ما شاء الله هست، یکی و دوتا و پنجتا و دهتا و اربعین. شاید به عدد انسانها راه داشته باشه، یعنی راه محبت شما تو انسان یه خط مستقیمی در نظر دیگه، هم نقطه‌ای که شما در نظر بگیرید از اون نقطه میشه مسیر انحرافی به اصطلاح خوبی دید. اون وقت آیاتی که ما در این زمینه داریم که روی آیات آقای مطلب فرمایند، یکی همون آیاتی که در اون آیات نفتیان نفت یا خسران نفت یا اشتراع یا بیع نفت مثلا این دو چیزها آمده، مثل آیه ولا تکونو کلدین، آیه توی سوره هشت ولا تکونو کلدین نسو الله فانساهم انفسهم، به خودی که مطلبی تسلن که قرآن میگوید به این که کسانی که خدا را فراموش میکنن به عنوان این مکافات و جزای عمل، میدونیم این جزای عمل الهی، این نتیجه قهری و سلیم